اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر دوم از امور متفرعه بر مقبوض به بیع فاسد، وجوب رد اوس الی المالک فوراً، که شیخ در مکاسب به عنوان الثانی او را بیان کرده، و بلکه محقق ثانی در جامع المقاصد ازش نقل شده که فرموده معونه رد هم به عهده خود این قابض است. لکن بعضی ها گفتن که معونه رد به عهده اونه اگر قلیل باشد، و اما اگر معونه رد کثیر باشد به حکم لازرر به عهده قابض نیست. این اصل بحث و محل بحث که شیخ در مکاسب داره در کتاب البیع. و لا یخفا علیکم که مراد از رد در اینجا و رد مبحوث و عن در مقام، اون ردی است که در باب غصب گفته شده، نه رد باب الامانه. رد باب الغصب به این است که مال برسد به دست مالکش. الرد الواجب فی الغصب ایصال المغصوب الی مالکه. این ردیه که در باب غصب معتبره و اینجا هم محل بحثه و شاهدش هم بحث از معونه است. اینکه گفتن معونه بر آقای قابضه، این شاهد بر اینه که این رد محل بحثه، نه رد در باب امانات، که رد در باب امانات عبارت از ایصال الی صاحب نیست، بلکه رد در اونجا تخلیه بین مالک و بین مال است و حبس نکردن مال از او و جلوگیری ننمودن از تصرفش. اگر مالی رو پهلو کسی امانت گذاشتن، یجب علی مؤتمن رد المال الى صاحب، امین رد مال، یجب علیه تخلیه بین المال و صاحبه و رفع الموانع و الحواجب که یمنا از اینکه مالک به مال خودش برسد. در باب رد امانت بیش از این واجب نی، اونجا ایصال لازم نی، که اگر یک کسی امانتی را پهلوی من گذاشت، من حالا زمان امانت که تمام شد برم یا الله یک کشتی بگیرم و یک کرایه مفصلی بدم یا یک کرایه کمی و برم در خونهش و بگم آه مال را آوردم و تحویلش بدم و بیام. رد به معنا ایصال در باب امانت قطعاً واجب نیست و علیه ضرورت فقه و عمل عقلا، بلکه رد واجب در اونجا عبارت است از رفع موانع و از رفع حواجب. و اگر در آیه شریفه میبینیم که میگد امانت را به اهلش برگردونید، فلیؤدی الامانات الی اهلها، این اداء امانت الی الاهل لیس به معنای ایصال، برای اینکه آیه در مقام بیان این است که به اهلش بدید نه به غیر اهل. ناظر به اداء الامانه الی الاهل است نه به غیر اهل. اگر گفته بود یجب اداء الامانه، می گفتید اداء به ایصاله، اما آیه ناظر به اصل ادا و وجوب ادا نیست، آیه ناظر به اداء الالاهل است، یعنی اون ادایی که واجب است در امانت باید الی اهلش باشد. این اولا که ناظر است به اداء الالاهل نه به اصل ادا، به معنا ان الاداء المفروض وجوبه کیف ما کان، هر چی میخواد باشد یجب ان یکون الی اهله لا الی غیره. این اولا. و ثانیا اداء در اونجا هم، اداء در باب امانت هم به فهم عقلایی و عرفی عبارت است از همون عدم رفع موانع و تخلیه، نه اداء به معنای ایصال. پس در امر دوم بس در وجوب اداء است الی المالک، و این اداء عبارت است از ایصال مقبوض به بیع فاسد الی مالکه. این اداء محل بحث اینجا، نه ادایی که در باب امانات محل بحث است. عرض کردم شاهدشم این که نسبت به معونش بحث شده که آیا معونه بر عهده قابض است یا بر عهده مالک است یا تفصیل است بین معونه زیاد و معونه کم. این محل بحث در اینجا ادا امانت به معنا ایصال الی المالک است، به حیث که حتی اگر مقبوض به بیع فاسد را برد در خانه مالک یا تو خانه مالک گذاشت ولی مالک نبود اونجا، این کفایت نمی کند در ایصال مال الی صاحبه، چون مال ایصال به صاحبش نشده، ایصال به خانه شده، هنوز به دست صاحبش نرسیده است. مراد وصول مال است الی ید صاحبه، یعنی همونی که در باب غصب میخواییم المغصوب و مردود الی اهله، یعنی باید مال غصبی رو بدیم دست صاحبش. غصب اونجا ایصال میخواییم، نه اینکه مال مردم رو دزدیده بعد اعلام میکنه میخوای میام مال تو ببری ببر، میگه نه خیر جناب عالی، باید واجب از شرعا مال ورداری بیاری بذاری سر جای خودش، بدی دست من و برگردی دنبال کاره. حالا کیفکان، این معلوم شد که مراد از ادا چیه. کیفکان، شیخ قدس سره الشریف استدلال فرموده علی وجوب الاداء بتلک بذلک المعنا، به حرمت تصرف در مال غیر و به حرمت مال غیر، به دو تا حدیث تصرف فرموده، استدلال فرموده، یکی به حدیثی که تصرف در مال غیر را حرام میداند که در باب الغصب و سائل تو کتاب الغصب دزارن در باب اول حدیث را آورده از کافی نقل کرده، و فی حدیث آخر عن صاحب الزمان علیه الصلاة والسلام لا یجوز لأحد التصرف فی مال غیره الا به اذنه، که موضوع چیه؟ تصرفه. لا یجوز لأحد التصرف فی مال غیره به اذنه، یکی به این حدیث استدلال کرده شیخ، یکی هم به حدیثی که در باب سه از ابواب مکان مسلی آمده و اون حدیث اینه ولا یحل لمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفس من، حدیث سه از باب سه از ابواب مکان مسلی تو کتاب الصلاة. کیفیت استدلال به این دو حدیث به این نحوه، شیخ می‌فرماد امساک مقبوض به بیع فاسد اینی که نگه داره نده به صاحبش، این که نگه داره این تصرف در مال غیره. و تصرف در مال غیر به حکم حدیث مروی عن ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف جائز نیست. وقتی امساک حرام شد، پس زدش که رفع امساک باشد و برگردوندن به صاحبش یکونو واجبا. امساک حرامه، زدش واجبه. زدش عبارت از چیه؟ از برگردوندن به صاحب. یعنی این حرمت شی اقتضا می کند امر به زدش را، کما این که گفته می شود امر به شی اقتضا می کند نهی از زدش را. اونی که ما تا حالا مورد بحثمون بوده امر به شی مقتضی نهی از زد، اینجا عکسشه، نهی از شی اقتضا می کند امر به زدش را. به همون ملاکی که در امر به شی گفته شده اینجا هم میاد. حرمت امساک بما انه تصرف حرام، دلیل بر حرمت حدیث لا یحل، و اذا کان حراما فزده واجب. زدش عبارت است از رد به سوی صاحبش، باید برگردونه به سوی صاحبش، ایصال کند به صاحبش. و ان ابیت عن صدق تصرف و قلت ان الامساک لیس تصرفا فی مال الغیر، همجور اونجا گذاشته است، و قلت ان الامساک لیس تصرفا فی مال الغیر، اون وقت جواب میدیم به این که باز همون بودنش در اونجا اون امساک ولو تصرف نباشد، اما باز هم چیه؟ باز هم حرام است. قضاءً للنبوی، قضاءً لحدیثی که میگه لا یحل مال امرئ مال مؤمن، لا یحل لمؤمن، آخه من میخوام حدیث رو بخونم، نمیخوام که ساندویجی بخونم، و لا یحل لمؤمن مال اخیه الا انتی به نفس من. میگیم لا یحل متعلقش محذوفه، حذف متعلق دلیل بر عمومه. مال مؤمن حرام است بر دیگران مگر به تیب نفس، چه تصرف صدق بکند چه تصرف صدق نکند. این استدلالیه که شیخ قدس سره الشریف فرموده. اشکالی که به شیخ هست، یک اشکال مبناییه، و اون این است که امر به شی مقتضی نهی از زد نیست، نهی از شی هم مقتضی امر به زد نیستش. اینجور نیست که شما بفرمایید چون تصرف است این، یا امساک چون تصرفه یا خودش چون امریه این حرامه، پس برگردوندن او به سوی مالکش چیه؟ به سوی مالکش واجبه. امساک حرامه، برگردوندن به سوی مالک واجبه. میگیم قبول نداریم نهی از شی مقتضی امر به زدش باشد، که این در بحث امر به شی گفته شده. اگر هم اقتضایی بکند، یک وجوب غیری را اقتضا می کند نه وجوب نفسی. اگر حرمت شی وجوب ضد و اقتضا کند، این یه وجوب غیریه، یعنی برای اینکه از اون حرام نجات پیدا کند باید چیکار کنه؟ باید رد کند. وجوب غیری نه ثواب دارد امتثالش، نه مخالفتش چه دارد؟ عقاب دارد. پس وجوب میشه وجوب غیری، نه وجوب نفسی که خودش مستقلن یه چیزی باشه. این یک شبهه. شبهه دیگر، ضد امساک حرام منحصر نیست به ایصال الی صاحب، برای اینکه میتواند این مال را نگه دارد، به صاحبش هم بگد آقا هر وقت خواستی رفع موانع کنه، تخلیه کند بین المال و بین مالکه، تخلیه کنه بین مال و بین مالکش و حفظ کنه و امساک کنه مال را لحفظهی الا ان یجی از صاحب. شما میگید امساک حرامه، زدش کیه؟ ایصال الال ماله. میگیم زد منحصره به ایصال نی، امساک حرامه، میتونه از این حرام نجات پیدا کنه، ایصال هم محقق نشود. به این که این مال را امساک میکند مع تخلیه بین المال و بین صاحبه و رفع الموانع و امساک ای حفظن للمالک، این که دیگه حروم نی اینجور امساکی که مالی آمده اونجا، این به آقای صاحب میگه آقا مالت اینجاست، هیچ مانعیم نداره، هر وقت میخوای بیا ببر، منم که نگهش داشتم نگه داشتم برای اینکه حفظش کنم، تو بیای ببریش. چه کسی گفته که این زد نی، اینم زده؟ امساک حرام زدش منحصره در ایصال نیست، یه زد دیگری هم دارد و هو الامساک مع التخلیه بین المال که و بین المال و رفع الموانع و ابلاغ به مالک که آقای مالک مالت اینجا موجوده، هر وقت میخوای بیا ببر. این که چه دلیلی داریم بر حرمت اینجور امساکی؟ اینجور امساکی دلیل بر حرمتش وجود نداره. یک شبهه دیگری که اینجا به ذهن میاد اینه که این ادایی که در لایحه مال امرئ ان آمده، این ادا ادا باب الامانه است، نه ادا باب الغصب. شبهه سوم. پس شبهه اول این که مبنا را قبول نداریم، نهی از شیء مقتضی امر به شیء نیست. شبهه دوم این که این وجوب وجوب غیریه، وجوب غیری دیگه مثل بیپولی بنده و شما میمونه، وجوب غیریه، نه اثری داره بیپولی، نه نفعی داره هیچ کدومش، نه ثواب داره نه عقاب. شبهه سوم، او شبهه دوم وجوب غیری، شبهه سوم ضد امساک حرام منحصر به ایصال نیست، میتوند امساک حرام نباشد، ایصال هم نباشد، واسطه بین اونها وجود دارد. شبهه چهارمی که میخوام عرض کنم که در عبارات بزرگان ندیدم، حتی در عبارت سیدنا الاستاد علی امام سلام الله علیه، این که این ادایی که در حدیث لایحه آمده، این ادا ادا باب الامانه است، نه ادا باب الغصب که محل بحثه. و ذالک چرا؟ حالا براتون عرض میکنه، حالا اجازه بفرمایید، من درست اشتباهی کردم اما حالا اجازه بفرمایید. نه، این ادا ادا ادایی که در اینجا میخوایم ادا باب الامانه است. شاهد بر این مطلب این که این حدیث را شیخ صدوق و کلینی نقل کردند از سماعه یا از ابی عبدالله، هر دو نقل کردن از ابی عبدالله به سندشون. حدیث اینه، این یک باب سه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من کانت عنده امانتن، امانتو زارن غلطه، فَلْيُعَدِّهَا إِلَى مَنْ اِتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَهِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَا مَالِهِ إِلَّا بِتِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ. معلولی که در اینجا آمده و علت براش آورده اداه، هر کسی مالی پهلوی و اتگارش کنه اداش کنه، اگر ادایش نکند این تیب نفسی در کار نیست. این اداء صدر چون اداء باب امانته، در علت هم همین ادا میاد، یعنی تقریبا علت هم همینو بخواد بگه. ببینید، من کانت عنده امانه فلیؤدها الی من ائتمنها، اداش کنه، اگر اداش نکرد چه میشود؟ ادای در باب امانت، اگر اداش نکرد میشه حرمت مال غیر تصرف دخالت در مال غیر بدون طیب نفسش. خب اینجا امانت دارد در صدر که معلوله و این امانت امانت باب اداء الامانت به یک سند تو عفل عقول نقل کرده، ولی تو عفل عقول این صدر رو نقل نکرده. روایت سه فی خطبت الودا تو عفل عقول نقل کرده، مرسله تو عفل عقول ایها الناس انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه ولا يهل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس من. این مرسله درست ادا ندارد، ولی معلومه این مرسلم یه حدیث مستقلی نیست. تو عفو العقول از رسول الله که نقل میکنه همون حدیث را آمده اینجا نقل به معنا کرده. من اینکه در نقل به معناش هم خدشه هست، برای اینکه انما المؤمنون اخوه ولا یحل للمؤمنین این بیش از کراهت ازش در نمیاد. سابقا تو ماشینا که میشستن زن و مردا کنار هم میگفتن تو رانندگی خواهر و برادریم، این ولا یحل مال امرئن الا بطیبت الله، میگه انما المؤمنون اخوه چون برادرید لا یحل الا بطیب نفس منی، ازش حرمت در میاد، برادریم پس حلال نیست، یعنی کراهت دارد. لا یحل نه به معنای یحرم، لا یحل مبالغه در کراهته، آزاد نیستید، یه نوه حزازتی داره. و الا علت با این جمله بعد با صدر نمی سازد، کنه و صغرای اونه. انما المؤمنون اخوه چون اخوه ان لا یحل مال امرئن الا بطیب نفس من، چون اخوه ان که لا یحل مال امرئن ندارد، چون اخوه هستن که راحت داره، یه حزازتی داره برادرت دیگه، حالا به برادرت مهربانی کن، به برادرت لعن کن. بالجمله لسان این حدیث لسان کراهت است، نه لسان حرمت. زسلمکم الله. مرحوم میرزای شیرازی قدس سره الشریف و نور الله مزجعه و سر الله فی قبره و همه علما را، شنبه که می اومد مباحثه کنه درس بفرماد، بزرگان وقتی اشکال می کردن می فرمود شما بیگانه اید از مطلب، بل اینکه دو روز فاصله شده. حالا حضرت عالی حدود ظاهرن یک ماه و نیم دو ماه فاصله شده، حالا مگه قبلا مطالعه فرموده باشید؟ اما بحث غیبت مال سه سال قبل بود و کم زیادش مال دو سال قبل دوران کودکی ما بود، که در اونجا ذیل آیه دلیل بر حرمته. یا ایها الذین مثل یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اون ضمانت اجراه، ایحب احدکم لحم اخیه میتا فکرهتمو، او کرهتمو نه یعنی خوشتون نمیاد، یعنی از آدم ناراحته. کجا رو میفرمایی؟ من میگم بل جمله لسان این حدیث تو عفو العقول لسان کراهت است و لایحل مبالغه در کراهت است. شاهدش این که فرموده انما المؤمنون اخوه و لایحل، اشکالت به چیه؟ من اینا دارم میگم، اونا داره میگه. گفت من از عباس، همین که گفتم بیگانه ای درست گفتم، من از عباس میگویم تو از اکبر میدی جوابم، من این حدیث رو دارم میگم. گفتم این حدیث مرسله است و ظاهر هم این است که مستقل نی، اخذ شده از چی؟ از همون نبوی، که از همون حدیث یکی که کلینی و شیخ صدوق نقلش کردن. این اولا. ثانیا در دلالتش بر حرمت مناقشه هست، بر اینکه لسان لسان کراهته. پس میمونه حدیثی که ما در این باب داریم کدومه؟ حدیثی که ما در این باب داریم من کاند عنده امانته فلیؤدها الى من ائتمنه علیها فانه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبته، که الا بطیبه قید آخری نه قید اولی، هم دم آورده هم مؤمن توش نیست. من کانت عنده امانه فلیؤدها الی من اتمنه علیها. و این موافق است با احادیثی که در باب امانت داریم. در باب امانت اجازه من عرضم تمام بشه، رد الامانه واجب است الی بر و الی فاجر. حتی در روایت زارن از زین العابدین سلام الله علیه است که اگر او شمشیری که بابام رو با او کشتن به من بدن امانت، من او را برمیگردونم به صاحبش. و برخی از فقها تقاص را در باب امانت جائز ندانستن، گفتن اگر یک کسی از یک کسی طلب داره، هر کاری میکنه او طلبشو بهش نمیده، فایده ای نداره. حالا یه پولی آورده پهلوش گذاشته امانت، گفته شهریه من بگی پهلوت باشه، من از مسافرت که میام بهم بده، این ور داره اون امانت را تقاسن از اون مال. گفتن حتی تقاس در باب امانت هم جائز نیست، یعنی حساب امانت غیر حساب تقاسه. و این از امتیازات اسلام است نسبت به حقوق مردم و نسبت به مسائل امانت و خیانت، که حتی این مقدار هم اسلام اجازه نداده و این حدیث اول با اونها هم مصادفه. ولا یخفا علیکم که از اون حدیثی که در باب الغصب آمده استفاده می شود که تصرف در ملک همه افراد حرام یا حلال. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. میخواد یهودی باشد، مسیحی باشد، بلشویک باشد، دهری باشد، سید باشه، آخون باشد، هرچی میخواد باشد، مال مردم محترم است. اینی که بعضیا میگن که وقتی میریم بلاد خارج اونجا مثلا تلفن کنیم، حالا اون اموال عمومی که حساب جدا، گاهی وقت تو استفتاءات ما اومده بود که بدزدیم از این مغازه‌هاشون، مثلا میریم جنس بخریم، جنس رو برداریم پول بهشون ندیم. اون حدیث مرویه قطع نظر از سیره و بنا و غلا و حرف فقها در کتاب الجهاد، این حدیث شاهد زنده خوبیه برای وقتی که بخواید خیلی زود مطلب رو تمام کنید. در کتاب الغصب کافی نقل کرده از امام زمان سلام الله علیه، لا یجوز لأحد ان تصرف فی مال غیره الا به اذنه. غیر هم اعمه دیگه فرصت بهش ندید که بگه اون مرسل است و نمیدونم مرسل حجت نیست، فوری بحث ببری جای دیگری، برای اینکه زود با همون جواب قانعش کنید. البته مسئله شرعیش همونی که عرض کردم، بقیه بحث برای فردا انشاءالله.